أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب، مبحث دوم فعل ثلاثی مزید. به حمد الله تا به الان بحث ثلاثی مجرد به اتمام رسید. این اصول و مبانی قسمت افعال در همون قسمت ثلاثی مجرد بود. اگر خوب دقت کرده باشین، از این حدود 190 صفحه‌ای که در بخش فارسی وجود داره، همون در بخش افعال وجود داره، قریب به 150 صفحه برحال این بخش مربوط به همون ثلاثی مجرد بود. چون اون قواعدی که گفته می شد قواعد عمومی بودن، نه هر آنچه از اعلال و ادغام و مهموز و غیر خوندید دقیقا در همین افعال هم جاری میشه. اما اینجا ساختار عوض میشه، شکل تغییر میکنه، ولی در اجرای قواعد همون قواعدی که سابقا خونده شده اینجا هم جاری میشه. خب یه سری قواعدی هم قاعدتا باید وجود داشته باشه که مربوط به خودشون باشه، جای دیگه پیدا نشه. اما اون قواعد عمومی که خونده شد به هر حال اگر محل اجرا داشته باشن در اینها اجرا میشن. اما فعل ثلاثی مزید، اگر یادتون باشه در مباحث قبلی این بحث رو مطرح کردیم. اگر فعل صیغه اول ماضی اون دارای سه حرف اصلی باشه به اون ثلاثی میگن، اگر چهار حرف اصلی باشه رباعی میگن، اگر بدون حرف زائد باشه مجرد، و اگر همراه با حرف زائد باشه به اون مزید یا مزیدون فی میگن. برخلاف اسما، در اسما دیگه کاری به اصل و ریشه اینها نداریم، در اسما به خودشون نگاه میشه. اگر خودشون سه، چهار یا پنج حرف اصلی داشته باشن ثلاثی رباعی خماسی میشن. به ترتیب بدون حرف زائد مجرد، با حرف زائد مزید. پس در اسما باید به خودشون نگاه کنیم، ولی در افعال به صیغه اول ماضی نگاه میشه. پس وقتی ما وارد مبحث دوم یعنی فعل ثلاثی مزید میشیم، یعنی فعلی که صیغه اول ماضی او علاوه بر سه حرف اصلی دارای حرف زائده تو صیغه اول ماضی. مثلا ماده کرمه ثلاثی مجرده. چرا؟ چون صیغه اول ماضی بدون حرف زائده، همین به ثلاثی مزید برده میشه، میشه اکرمه. اکرمه صیغه اول ماضیش یه همزه زیاد داره، همزه زائده داره، اینو بهش میگن ثلاثی مزید. آقایون، فرقی که در ثلاثی مزید رباعی و رباعی مزید وجود داره با ثلاثی مجرد اینه که شما قاعدتا یه ماده که بهتون میدادن، به هر حال اگر مسترشو بهتون میدادن مشخص نبود فعلش چه وزنی میگیره، حالا ماضیش چه وزنی، مضارعش چه وزنی میگیره. اما در اینجا همه چی مشخصه، اساسش به این صورته که همه چی مشخصه. مثلا به شما میگن ده باب مشهور در ثلاثی مزید وجود داره، مستر مشخص، وزن ماضی مشخص، وزن مضارع مشخص، خلاف اینم نداریم،
سماعی دیگه نداریم.
ممکنه تو مستر سماعی در کنار اینها بیاد، ولی اساسش به همین صورته. یعنی باب افعال همیشه اسم مستر روی کل باب میذارن. مثلا مستر وقتی وزن افعال گرفته به کلش میگن باب افعال. همیشه ماضی افعل، مضارع یفعل و مصدر افعال، همین. دیگه امرم که مشخصه دیگه، مابقا هم که از خود مضارع میگرفتیم، درست شد؟ یعنی ماضی، مضارع و مصدر مشخصه. باب تفعیل همیشه ماضی فعله هست، ما دیگه نداریم که لام مشدد بشه، همیشه این الفعل فعل یا فعل و تفعیل، ماضی مضارع و مصدر مشخصن. این برخلاف ثلاثه مجرد دقیقا وارد فضای رباعی هم که بشیم، چه مجرد چه مزیدش همینجوره. به همین خاطر اینجا مشخصه ما چند باب داریم. ما در ثلاثه مزید 25 باب داریم که 10 بابش مشهوره، 15 بابش غیر مشهوره. و عمده بحث ما در قسمت ثلاثه مزید مواجه با همین 10 باب مشهوره، 15 باب غیر مشهور آنچنان بیش نمی‌پذیرد، فقط صرف یه شاهد مثال یه وزن همین. ولی اینها واقعا بحث دارن و در زبان عربی نکته دارن. این یک بحث که خدمت عرض کنم. بعد طریقه اشتقاق که ما به چه صورت ثلاثی مزید رو میسازیم، مصنف نظری که پذیرفته دقیقاً همون طریقیه که و بر اساس همون طریقیه که در ثلاثی مجرد خونده شد. در ثلاثی مجرد اینو خوندیم، ما مصدر داریم، از مصدر فعل ماضی میسازیم، از فعل ماضی دو چی میسازیم؟ یک مضارع بود، مضارع معلوم بود، یکم ماضی مجهول بود. از مضارع معلوم برحال مضارع مجهول ساخته میشد، بعد از مضارع مجهولم امر مجهول میتونستیم بسازیم و از خود مضارع هم امر معلوم ساخته میشد. پس مضارع دو چیز ازش ساخته میشد، یکی امر معلوم، یکی هم مضارع مجهول، و امر مجهولم از مضارع مجهول می ساختیم. این چیزی بود که تو ثلاثی مجرد خوندیم. دقیقا اینجا هم ثلاثی مزید مصنف همین نظر رو می پذیره، با وجودی که اختلاف نظر وجود داره. انشاءالله سال بعد در کتاب سیوطی یا همون النهجة المرضیة که وارد میشید، این اختلاف نظرها رو در باب مفعول مطلق می خونید. مصنف هم اینجا در کادر مطرح کرده، ولی در کل نظر مصنف و همین طریقه که خدمت عرض کردم، چون این مسئله اختلافیه، بعضی ها برحال نظرات دیگه ای دارن که انشاءالله در کادر اینا رو بررسی میکنیم. مبحث دوم، فعل ثلاثی مزید. این جلسه آنچنان مبحثی که عملیاتی باشه و اجرایی باشه نداره، سری مباحث تئوری بیشتر. فعل ثلاثی مزید فعلی است که صیغه یکم ماضی معلوم آن دارای سه حرف اصلی و یک یا چند حرف زاید باشد. قطعا نیاز به این حرف زاید داریم. انشاءالله توی قسمت بررسی ابواب که وارد شدیم اونجا میفهمیم که در هر باب چه حرفی زاید میشه، کجای برحال اون کلمه قرار میگیره و چند تا حرف هم زاید میشن، یک، دو یا سه حرف. مقدمه. یک، مبدع اشتقاق ثلاثی مزید. میخوام ببینید ثلاثی مزید از چی ساخته میشه، فعلش، ماضیش، مضارعش، امرش از چی ساخته میشه. فعل ثلاثی مزید همانند فعل ثلاثی مجرد از مصدر گرفته میشود، بدان که مصدر اصل کلام است. یعنی این بیان خود کتاب شرم صده بود، بدان که مصدر اصل کلام است. یعنی بدان که مصدر اصل تمام مشتقات از مصدر میگیریم. بدین صورت که صیغه یکم ماضی معلوم، یادتون باشه چطور ماضی رو میساختیم؟ گفتیم مثلا ضربه رو میخواستیم بسازیم، گفتیم حروف اصلی ضرب و بیار که سه تا حرف داشت دیگه. حالا چون تو خود مصدر هم میتونه صرف زاید بیاد، مثلا ماده رجع یا ذهب مثلا از ماده ذهاب و رجوع گرفته شده. خب در رجوع واو زائده، در ذهاب مثلا الف زائده، اما اون حروف اصلی رو میبردیم به ترتیب بر حال همون چینمانی که در مصدر بود قرار میدادیم، به فاعل فعل و لام الفعل فتحه میدادیم، عین الفعل هم که متغیر بود دیگه، سماعی بود، باید بود به منابع معتبر رجوع کنیم بفهمیم چه حرکتی داره. و بعد اونجا بعض وقتا دیده میشد یه ماده عین الفعلش ممکن بود دو حالت داشته باشه یا سه حالت داشته باشه، ولی اینجا جور نیست. باب افعال ماضی فقط افعال است، دیگه چند حالت نداره. فعل ثلاثی مزید همانند فعل ثلاثی مجرد از مصدر گرفته می شود، بدین صورت که صیغه یکم ماضی معلوم ثلاثی مزید از مصدر ثلاثی مزید، مصدر رو میارید ازش میسازید، بقیه صیغه های ماضی معلوم از صیغه یکم، دقیقا همین چیزی بود که در ثلاثی مجرد داشتیم، ضربه رو از ضرب ساختیم، ما بقی ضربا ضربو ضربت همه رو از صیغه یکم داشتیم میسازیم، یعنی محور شد برای همه. بقیه صیغه های ماضی معلوم از صیغه یکم و سایر افعال ثلاثی مزید، یعنی ماضی مجهول، مضارع مجهول، مضارع معلوم و مجهول، امر معلوم و مجهول، به ترتیبی که در فعل ثلاثی مجرد شرط داده شد از ماضی معلوم گرفته میشه. همون چینمانی که تو فضای مجرد داشتیم دقیقا همون چینمان اینجا داریم. یعنی چی؟ مثلا مصدر ماضی، ماضی معلوم که ازش ماضی مجهول و مضارع معلوم، از مضارع معلوم امر معلوم و مضارع مجهول و از مضارع مجهول امر مجهول ساخته میشد، دقیقاً اینجا هم همین صورته. نمودار چون ورده مصدر ثلاثی مجرد ازش ماضی معلوم ساخته میشه، از ماضی معلوم دو چی ساخته میشه؟ ماضی مجهول مضارع معلوم، از مضارع معلوم دو چی ساخته میشن؟ امر معلوم و مضارع مجهول، و امر مجهول از مضارع مجهول میسازیم طبق چیزی که تا به الان ما به دست آورده بودیم. اما توضیح درباره اشتقاق فعل ثلاثی مزید سه نظر وجود داره. اینکه چگونه ما اینا رو میسازیم سه تا نظریه داریم، انشاءالله اینا رو در قسمت مفعول مطلق نهجات المرضیه کتاب سیوطی هم بررسی میکنید. یک، بصریون فعل مزیدون فی رو همانند فعل مجرد مشتق از مصدر میدونه. همین نظری که مصنف اینجا اتخاذ کرده، فعل ثلاثی مزید از مصدر ثلاثی مجرد، از مصدر ثلاثی مزید ساخته میشه. چرا؟ چون مصدر اصل کلام است. وقتی میگیم مصدر اصل کلام است، یعنی مصدر اصل مشتقات است، ریشه المصدر، یا بگیم الاصل ما یبنا علیه شیئون غیره، مصدر اصله. مثل شالوده برای خونه، شالوده به نسبت خود بنا و ساختمان اصله. الاصل یبنا علیه شیئون غیره، چیزیه که روش بنا میشه، شیئی غیر خودش. شالوده روش ساختمان بنا میشه، ساختمان غیر شالوده است. درسته؟ مصدر هم همینطوره، مصدر روش فعل بنا میشه، فعل همون مصدر رو داره، به تبع انجرار زمان هم داره، یعنی به تبع زمان هم میپذیره، حالا خودش میپذیره یا به تبع محل بحثه. این بحثه دقیق تر هم جایی بحث داره واقعا بهش بپردازیم، اما حالا فعلا در همین حد الا که سوالی مطرح بشه بهش بپردازیم. بصریون فعل مزیدون فی را همانند فعل مجرد مشتق از مصدر میدونن، یعنی این بصریون نظریه این که مصدر اصل کلامه رو میپذیرن. فعل مجرد از مصدر مجرد و فعل مزیدون فی را از مصدر مزیدون فی ساخته میشه. به هر حال هر فعلی باید از مصدر خودش گرفته بشه. بله، ما میتونیم اینو بگیم که مصدر ثلاثی مزید از مصدر ثلاثی مجرد گرفته شده باشه، اما این که بگیم دیگه مثلا خودش رو از بخوایم فعل بگیریم، این قاعده من نیست. دوم، کوفیون که گفتیم کوفیون اساسا استقرائشون قویه، تو استقرا حرف دارن، مطالب رو تو جمع‌آوری قویین، اما تو استدلال دهی ضعیفن. حول کوف و بصره بحث کردیم، اینجا
بحث نکردیم، درسته؟ نگاه کنید آقایون، در ادبیات ما 5 تا مکتب داریم، 5 تا مکتب ادبی داریم. در این کتاب بدایت و نبی که در حال میخونید، به نظرم این مبحث رو با خونده باشین دیگه، صفحه 12 کتاب بدایت و نحوتون، 12 توی قسمت تاریخ تأسیس علم نحو، همین مسئله رو بهش میپردازه. این نحو که میگن اساسا صرفم شامل میشه، صرفم شامل میشه، درست اونجا اختصاصی علم نحو ورده، ولی نحو به معنی العام، یعنی همین اختلافاتی که شما در نحو میبینید، نمونه همین اختلافات در صرفم داریم. 5 تا مکتب داریم، مکتب بغداد، مغرب، اندلس، کوفه و بصره. آقایون بین این 5 مکتبی که ما داریم، بین مکاتب این 5، وقتی میگیم بصره و کوفه، نه اینکه شهر بصره و کوفه، هر که تو بصره بوده هر که تو کوفه بوده، نه، علمای از اونجا هر کسی متمایل بوده به اون نظریه میگفتن اینا کوفی هن. یک نوع فکر میگفتن از کوفه، علمایشون از کوفه بودن، نه که نبودن، ولی اگه فکری متمایل به اونجا بود میگفتن کوفیه دیگه آقا، حالا برای اون که شهر دیگه داشته باشه. خب این بصره و کوفه با هم دیگه اختلاف نظر زیادی دارن. یک کتاب آقای ابن انباری الانصاف فی مسائل الخلاف نوشته، 100 و خورده این مسئله بین کوفه و بصره رو بررسی کرده، 100 و خورده ای، حالا اگر از مثلا 120 باشه، حدودا قریب 114 تا مسئله رو رأی داده به مکتب بصره، اختلافات رو آورده بررسی کرده، خودش هم قضاوت کرده بینشون و نظر حق هم گفته از نظر خودش. حدودا 100 و خورده ای به هر حال از اون نظر مجموعه اختلافاتی که آورده رو حق میده به مکتب بصره، و به هر حال موارد قلیلی هست که تایید مکتب کوفه میکنه. مکتب کوفه تو استدلال دهی آنچنان قوی نیستن، تو جمع آوریشون، تو استقرایشون قوی هستن، ولی تو استدلال دهی آنچنان قدرت علمی ندارن. خب یه کتاب دیگه هم نوشته شده، مافات الانصاف. این مافات الانصاف هم این هران چه در الانصافی مسائل خلاف مرحوم ابن انباری ذکر نکرده، به تبعش در کتاب مافات الانصاف ذکر کرده، یعنی هر آنچه فوت شده از دست رفته در کتاب الانصاف اونجا برده. دوتاش در کنارم دیگه کتاب های مفیدی هستن. خب ببینیم کوفیون چه میگن. دوم، کوفیون مصدر را، چه مصدر فعل مجرد و چه مصدر فعل مزیدون فی، مشتق از ماضی معلوم دانستند. گفتن از ماضی گرفته میشه، اینا میگن مصدر از ماضی گرفته میشه، نظریه نظر صحیح نیست. سوم، برخی دیگر از اهل نظر فعل ماضی مجرد را مشتق از مصدر، میگن آقا ماضی مجرد از مصدر بگیر، ماضی مزیدون فی را مشتق از ماضی مجرد، مزیدون فی را از ماضی میگیرن از مصدر نمیگیرن، و مصدر فعل مزیدون فی را مشتق از فعل ماضی خود دانستند. یه خورده تفسیر قائل شدن. خب که تو کتاب‌های مختلف هم در حاشیه کتابتون مثل الحدائق الندیه یا شرح رضی بر کافیه، که هر دوتاشون هم انصافاً کتاب‌های معتبر و مستند و با قدرتی هستن، این المعجم المفصل هم یه کتابی که بیشتر بنایش روی جمع‌آوری بوده، این اگه شنیده باشین کتاب موسوعه صرف و نحو ماره امیل بدی یعقوب، این خلاصه ای از همین کتاب، برحال برگزیده ای از همین کتاب المعجم المفصل هست که خودش هم بازم دخیل بوده در نوشتنش. این کتاب حدائق و ندیه نوشته مرحوم سدرخان کبیره، ایشون از اعاظم بوده، از بزرگان بوده، کتابش هم در اعلای مراتب برحال اعتبار هست. کتاب بعدی که برحال شرح رضی بر کافیه باشه، مرحوم رضی الدین استرابادی، ایشون هم بازم مثل سید علی خان کبیر، اینها از اعاظم شیعه بودن در علم ادب، از اعاظم بودن. مرحوم رضی در حال 8 جلد کتاب داریم، 2 تا کتاب نوشته ابن حاجب کافیه و شافیه. ابن حاجب یه عالمی بوده که در مختصر نویسی هنر داشته، عبارات رو خیلی مختصر و کوتاه می نوشته. یه کتاب کوتاهی به نام کافیه در نحو نوشته، یه کتاب کوتاهی به نام شافیه در صرف نوشته. اما مرحوم رضی‌الدین استرآبادی که فرد بسیار ملا دقیقی هست، 4 جلد مبسوط شرح کافیه زده، 4 جلد مبسوط هم شرح شافیه زده. این کتاب هم بسیار معتبره، اما اینجا این مسئله رو از شرح کافیهش مطرح میکنه، وگرنه اون کتاب صرفی که معتبر است و ما در سیر صرفم در شرح نظام به کرات ازش استفاده میکنیم انشاءالله، همین شرح شافیه مرحوم رضی بر شرح شافیه مرحوم رضی است. خب این هم از این مسئله. بنابراین مبدأ اشتقاق در این مبحث، یعنی مبحث ثلاثی مزید، بنابر نظر بصریون مصدر و بنابر دو نظر دیگر ماضی معلوم می باشد. گفتم خود خدمتون بصری ها اساسا در استدلال دهی قوی ترن. آقایون اینجا دیگه نمی خواهیم وارد بشیم یکم بحث رو بست بدیم و حولش صحبت بکنیم، مباحث وجود داره، اما اگر خواستید این مباحث رو بررسی بکنید ببینید در این مورد ما چی گفتیم، میتونید مراجعه کنید به کتاب شرح تصریف، اونجا مفصلا مباحث اختلافی رو از همین کتاب الانصافی مسائل خلاف ذکر کردیم و مبسوط هم اونجا بهش پرداخته شده، حتی خود کتاب درس داده شده، خود کتاب الانصافی مسائل خلاف رو بردیم و بعضا عبارات خود همون الانصاف هم گفتیم. خب به حمدالله اینا به اتمام رسید. اما مبحث دومی که میخواد بهش بپردازه قبل از اینی که وارد اصل مبحث ثلاثی مزید بشه، به عنوان مقدمه چگونگی اشتقاق هست. ببینیم ثلاثی مزید چگونه مشتق شده. برای ساختن مصدر ثلاثی مزید از یک ماده، پس از آن که با مراجعه به زبان عربی دانستیم که آن ماده ثلاثی مزید دارد. خب دقت کن اینجا به من میگه پس از آن در حال که دانستیم ثلاثی مزید داره، یعنی ثلاثی مزید یه چیز 100% نیست که هر ماده‌ای داشته باشه، ماده ممکنه داشته باشه ممکن نداشته باشه. شما باید مراجعه بکنید به کتاب لغت ببینید این ماده ثلاثی مزید یا رباعی یا غیره دارد یا نداره، اگر داره بر چه بابیش وارد شده. دقیق داری به من؟ یا خود باب سماعیه، این که یک ماده ای چه بابی را بپذیرد سماعیه، اما اگر پذیرفت دیگه قاعده منده، مصدر مشخصه، ماضی مشخصه، مضارعش هم مشخصه. درست شد؟ یه موردهایی ممکن سماعی هم پیدا بشه، ولی اصلش به هر حال همینه. بله، پس از آن که با مراجعه به زبان عربی دانستیم که آن ماده ثلاثی مزید دارد، و حتما اثباتیش از کتاب لغت معتبر بگیریم، مثل صحاب، مثل لسان العرب، وزن مصدر را در نظر میگیریم. خب حالا وقتی بهتون گفتم مثلا فلان مثلا باب افعال رو داره، باب افعال مصدرش مشخصه، ماضیش مشخصه، مضارعش هم مشخصه، افعل یفعل و افعال، بدون که مصدرش افعال، ماضیش افعل، مضارعش هم یفعل، دیگه به حال تغییر نمیکنه. حالا ممکنه سماعاً به شکل دیگه باشه، ولی ماضی و مضارع سر جای خودشه. و بر اساس آن مصدر را میسازیم، مثلا افعال، حالا هر چی خاصی به دست، مثلا ماده کرامه میخواد ببینید باب افعال داره نداره، میبینید داره، پس بریز تو قالب افعال میشه اکرام، ماضیش بساز تو افعل اکرمه، مضارع یفعل و یکرمه، دقیقا همه مشخصه. اشتقاق هر یک از اقسام فعل ثلاثی مزید به ترتیب مذکور در بند یک این مقدمه و با لحاظ وزن فعل مورد نظر صورت میگه، که انشاءالله اینم بازم بررسی میکنیم. حرف یا حروف زایدی که برای ساختن هر فعل ثلاثی مزید و مصدر یا مصدرهای آن به کار می‌رود حروف مخصوصی است. نگاه کنید، این نیست که بگیم آقا هر حرفی میتونه زائد باشه، مثلا میگیم تو باب استفعال 3 حرف زائد داریم، مثلا میگیم ما 3 حرف زائد داریم، یه همزه داریم، یه تای زائده داریم و یه سین زائده داریم،
استفعل. خب حالا آیا میتونی بجای همزه سین و تا یه حرف دیگه قرار بدیم؟ نه، یه حروف دیگه باید قطعا همین حروف باشن مشخصا و بلا تغییر، و در جاهای خاص از کلمه قرار میگیره، جایگاهش نامشخصه. تو باب استفعال همیشه همزه اول میاد، سین بعدش قرار میگیره. ماضی به این صورته دیگه، تغییر پذیر نیست. بله، حروف مخصوصی است و در جای خاصی از کلمه قرار میگیرند و حروف کلمه مزیدون فی ممکن است در حرکت و سکون با حروف کلمه مجرد متفاوت باشد. نگاه کنید، ممکنه مثلا شما دارید کرمه، به باب افعال میمشه اکرمه، رایی که ضمه داشت می اینجا فتح میپذیره دیگه. این بستگی داره به همون فضای ثلاثی مزیدی که به هر حال داریم درش به کار میبریم، ممکنه متفاوت باشه. به همه این خصوصیات به وسیله اوزان ثلاثی مزید پی میبریم و کلمه مورد نظر، حالا فعل یا مصدر را هماهنگ با وزن آن که مشخص و مبذود و مضبوط و مضبوط است را میسازیم. دقیقا اینجا وزن رو داریم، مصدر مشخص، ماضی مشخص، مضارع مشخص، دیگه خلاف این نداریم. مثل این نیست که بگم آقا ضربه بر وزن فعله، حالا مضارع رو بسازید. یک کسی ممکنه بگه یفعلو باشه، یضربو، یکی بگه یضربو، یکی بگه یضربو، سه احتمال میده، اما اینجا اینجور نیست. توضیح یک، وزنهای ماضی معلوم ثلاثی مزید شناسایی شده و مضبوط است. مضبوط است یعنی ضبط شده، جمع آوری شده. نگاه کنید، اینجوری نیست که ما متحیر وارد بشیم. نه، 25 باب داریم، 25ش هم 25 تا هم مشخصه اینجا. 15 تاش هم غیر مشهور، کاربرد آنچنان نداره. 10 تاش مشهور، کاربرد داره. همش مشخصه. در غیر ثلاثی نگاه کنید، تو ثلاثی مجرد که وارد می‌شدیم گفت مصدر سماییه. یعنی وزن مصدر میخوای به دست بیاری، برو به کتاب لغت مراجعه کن. اینجا اینجور نیست. در غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد و رباعی مزید، مضارع هر ماضی بیش از یک وزن ندارد. دقیقا مشخصه. در مضارع ثلاثی مجرد ممکن ماضی فعله باشه، احتمال بره که مضارع سه وجه باشه، ممکن بود دو وزنش هم دیده بشه اصلا، یه موقع احتمال میاد داشته باشه، میرفتیم یکی از اون سه وجه باشه، بعد وقت ممکن دو تا از اون سه وجه هم باشه. ولذا وزن مضارع معلوم هر ماضی معلوم نیز مشخص و معلوم است، اینا مشخصه، و وزن مصدر یا اوزان مصدرهای هر ماضی و مضارع ثلاثی مزید نیز مشخص و معلوم است. اینجا دقیقا با بصیرت کامل رسیم. توضیح دوم، چگونگی ساختن ماضی مجهول، مضارع مجهول، امر مجهول و امر معلوم و مجهول و صیغه سازی هر یک از افعال در ثلاثی مزید همان است که در ثلاثی مجرد بیان گریم. خدمت رو عرض کردیم که گفتیم ثلاثی مجرد مبنای ثلاثی مزیده. یادتون میاد موقعی که مجهول رو درس میدادیم گفتیم آقا ماضی مجهول جوریه، ما قبل آخر رو مکسور، ما قبلش هر آن چرف متحرکه مضموم کن. خب دقیقا اینجا جاری میشه. در ثلاثی مجرد فقط یک وزن بود، اونم فعله میشد، همیشه فعله بود. اما اگر اون قاعده رو داشته باشید در مجرد مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید کاربرد داره. دقیقا طریقه ساخت مضارع، میگفتیم مضارع مجهول، حروف مضارع مضموم ما قبل آخر مفتوح، اینجا هم جاری میشه. امر مجهول به چه شکل، امر معلوم به چه شکل، دقیقا اینجا همینو داریم. از آن چه گذشت روشن شد که قالب ابواب ثلاثی مزید قیاسی است. قیاسی یعنی طبق قاعده است، سمایی نیست که میخوای برید داخل کتاب لغت بررسی کنید ببینید آقا فلان شکل آمده یا نیامده. نه، اینجا مشخصه، مصدر مشخص، ماضی و مضارع هم مشخص، رباعی هم همینه، این رباعی مجرد رباعی مزید هم دقیقا به همین صورت میان، تفاوتی نمی کنن. فقط ثلاثی مجرده که دوران زیادی داره، تغییر و تحولات زیادی داره، چون اون قالب به اندازه ترین قالب ثلاثی مجرده. حالا هر آن چه از ثلاثی مجرد میره بالاتر میزان کاربرد میاد پایین تر، به این خاطر محدودن و محصور دقیقا میتونید تشخیص بدین.
ثلاثی مجرد خیلی وسیع دامنش. ابواب ثلاثی مزید، هر یک از ماضی مضارع های ثلاثی مزید را همانند ماضی و مضارع های ثلاثی مجرد باب مینامند. مثلا میگفتید باب فعل یفعل، اینجا همینطوره، اینجا با مصدر و اسم مصدر رو باب میذارن. مثلا میگن باب افعال. یعنی چی باب افعال؟ یعنی بابی که ماضیش افعل مضارعش یفعلو، درست شد؟ مصدرش هم که افعاله، حالا اسم مصدر رو کل باب میذارن دیگه. و هر باب را به نام مصدر خود میخوانند، یعنی اسم مصدر رو کل میذارن. در ثلاثی مزید 10 باب مشهور، یعنی پرکاربرد دیدیم، آقا بررسی کردیم زبان عربی رو، بررسی کردیم دیدیم 10 تاش کاربرد بسیاری داره، میگه مشهور اینا وجود داره که ثلاثی مجردهای فراوانی طبق آن مزیدون فی میشوند. آقایون هر ماده ای تو ثلاثی مجرد اگر میخواد ثلاثی مزید بشه، این قاعده سمایی هستا، این سماییه، ولی اگر وارد شد مابقیش قیاسیه، درست شد؟ یا ثلاثی مجردهایی که طبق آنها مزیدون فی میشوند پرکاربرد است. 15 باب غیر مشهور است، 15 باب غیر مشهوره و تعدادی هم ابواب نادر وجود داره. یه قاعده داره میگه النادر کل معدوم، نادر انگار وجود نداره، نادر یعنی اونی که استعمالش دیگه خیلی کمه، بله به یعنی به انتهای حالا اقل رسیده یا قلیل بودن رسیده. که ثلاثی مجردهای معدودی، اونم مشخصه، مثلا این فلان ماده طبق این اومده، همین دیگه، اینقدر کلیت نداره که بگیم باب فلان، میگین آقا فلان ماده فلان وزنم داره، طبق هر یکی از آنها مزیدون فی میگردن. اوزان ماضی مضارع و مصدر ابواب ثلاثی مزید به ویژه ابواب مشهور را باید به خاطر سپرد. خیلی مهمه این مسئله. تا بهتون گفتن، تا گفتن باب مثلا فلان رو بگید، سریع باید ماضیش رو بگید، مضارعش هم بگید، با حفظ باشید. و اوزان ماضی مضارع و مصدر آنها عبارتند از اینهایی که خدمتتون عرض میکنیم. باب افعال، افعل یفعل و افعال، دیگه با حفظ باشید. تفعیل، فعل یفعل و تفعیل. مفاعله، فاعل یفاعل و مفاعله. افتعال، افتعل یفتعل و افتعال، همه شونه که افعالن تفعیلن مفاعلتن. این روشه که برحال مفعول مصدرها رو منصوب می نویسن اساسا بنابر نقش مفعول مطلق ها. این تو کتاب های مثل صرف و میده کتاب های دیگه هم وجود داره، یادتون باشه اگر مصدر رو منصوب می نویسن این بنابر این که فضای مفعول مطلق رو بهش بدن، بگن آقای مفعول مطلق است. و همین خاطر اینکه میخونی افعل یفعل و افعالن. خب اینو بزنیم. باب انفعال، انفعل ینفعل و انفعالن. تفعل، تفعل یتفعل و تفعلن. باب تفعل، تفعل یتفعل و تفعلن. باب افعلال، افعل یفعل و افعلالن. استفعال، استفعل یستفعل و استفعالن. باب افعلال، افعل یفعل و افعلالن. که اینها برحال 10 بابی بود که مشهورن و کاربرد بسیاری در زبان عربی دارن. آقا این انشاءالله دیگه دنباله مباحث و وارد شدن به فضای اینم باشه برای جلسات آینده. خب و صلی الله علی محمد و آله و صلی الله
اللهم صلی علی محمد و آله محمد.